بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اظهار ارادت کنید خدمت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با صلوات و صلوات. بحث جلسه قبل رسید به اینجا که ما روح داریم از عالم ملکوت، ارزش فوق العاده ای دارد به اندازه ای که مسجود ملائکه است، به اندازه ای که می رسد به جایی که به جز خدا نداند، بلکه میرسد به جایی که به جز خدا نبیند. این روح مقدس آمده است در این بدن، به قول حافظ شیرازی یه پرنده ای آمده است در این قفس. برای این که این قفس را به رنگ خود درآورد، برای این که این انسان را برساند به جایی که به جز خدا نداند. این فرمانده کل قوا گفتم نیروهایی داره، یکی فطرت عمق جان ما، فی الجمله درباره اش صحبت کردم، یکی هم مغز ما که نامیده شده به نام عقل، فی الجمله دربارش صحبت کردم، یکی هم قلب، این روح ما فرمان به قلب ما میده، کارگردان روح ما قلب ما. و گفتم این قلب هفت اسم داره، هم به اعتبار کارش، نه اینکه هفت قسم باشه یه چیزا، اما به اعتبار کارش اسماء مختلفی داره. یکی قلب، گفتم تمام عواطف از اینجا سرچشمه میگیره، حتی تمام تقواها از اینجا سرچشمه میگیره. فی الجمله درباره اش صحبت کردم. یکی هم این قلب ما در قرآن نفس لوامه خونده شده است. لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه. گفتم علمای علم اخلاق، روانشناس ها بهش میگن وجدان اخلاقی. در این باره هم دیروز به تناسب جلسه یه مقداری در باره صحبت کردم. بحث امروزمون هم بحث مهمی است. این قلب نامیده شده به نام صدر که در قرآن 7-8 مرتبه به نام صدر نامیده شده. اگر این قلب ما بره و زیر فرمان روح ما میشه بعد صدر. و قرآن میفرماید اگر کسی این صدر را داشته باشد دنیا و آخرت او اصلاح است. حضرت موسی سلام الله علیه مبعوث به رسالت شد. امتحان عجیبی براش جلو آمد، نمره خوب آورد، البته نمره 20 هم نیاورد، نمره خوب آورد. در بیابون بود، برف گرفت و زن او آبستن بود، درد حامله ای گرفت، چند تا گوسفند هم داشت، متفرق بیابون ها شدن. تحمل می خواهد. به این میگن سعه صدر، شرح صدر، تحمل میخواهد. از دور یه نورانیتی دید، قرآن میفرماید یه آتشی دید، به خانومش که اون هم علاوه بر این که دختر پیغمبر بوده است تو امتحانه ها خوب نمره آورده است، سعی صدرش خوب بوده، به خانمش گفت که اینجا باش، من برم برای شما آتش بیاورم. او آمد کوه طور، درختی که در کوه طور بود، الان بیت المقدس، در اون درخت نورانیتی. دیگه باید 100% خودش را بسپارد به خدا اینجا، اونطور که باید نمره بیاورد نیاورد، یعنی دل بسته به خانم بود، جا هم داشت، از نظر عقلش جا داشت، از نظر وجدان اخلاقی جا داشت، از نظر شرع جا داشت، جا داشت که دلش وابسته به خانم باشه. مبعوث به رسالت شد با این جمله فخلع نعلیک فإنک بالواد المقدس طوا. محبت خانومو از دل ببر، صد در صد محبت خدا. وقتی صد در صد محبت خدا شد، قضیه خانوم هم اصلاح می شود. معلومه اصلاح شد و اصلاح می شود. ازا خطاب شد تو اینجا آمدی مبعوث به رسالت بشی، آمدی گفتگو با خدا بکنی، وادی واده مقدس شده است. این که تو مبعوث به رسالت مخواهی بشی، ازا فخلع نعلیک. معلومه که محبت زن و بچه بود، اون دل و پسی بر زن و بچه اصلاح شد، از ذهن شب بیرون، البته خدا کرد. نیروی از غیبم اومد و هم بچه به دنیا اومد و هم خانم اصلاح شد و هم گوسفندها جمع شد و بالاخره کارهای حضرت موسی جمع جور شد. حضرت موسی مبعوث به رسالت شد. خطاب اولش راجع به اینه، فرمود اذهب الى فرعون انه تقا و قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. فرمود این قول دور فرعون ادعای خدایی کرده است، برو تبلیغش کن، دست از این خرافت ها برداره، اما با سعی صدر. قولا له قولا لینا، گفتار آرام، خشن نه، گفتار آرام، با تلطف، با مهربانی. لعله یتذکر او یخشا، خدا دوست داره این فرعون قلدر آدم بشه. خب به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو درس اخلاق یه جمله داشتن، جمله خیلی شیرینه، فرمودن که حضرت موسی زیر نظر خدا، زیر نظر آسیه زن فرعون پرورش پیدا کرد. البته خدا در قرآن میگه زیر نظر خودمون، بعدم آمد زیر نظر پیغمبر خدا حضرت شعیب 12 سال اونجا شاگردی کرد. اون وقت مبعوث به رسالت شد، یعنی کار کرده، عمده هم سعی سر تحمل مشکل ها، شخصیت پیدا کردن زیر نظر خدا، زیر نظر پیغمبر خدا. خدا حضرت موسی را ساخت. حالا این خدا، این موسی به این چنانی را برای هدایت فرعون اونچنانی فرستاده است پیش فرعون. سفارش فرعون رو به حضرت موسی می کند. خدا موسی را ساخته برای فرعون، وقتی هم مبعوث به رسالت شده سفارش میکنه خشن با او برخورد نکن، با تلطف و مهربانی با او بگو، خدا دوست دارد این آدم بشه. لعله یتذکر او یخشا، به قول ما طلبه ها لعله در اینجا به معنای محبته، یعنی خدا دوست دارد فرعون آدم بشه. لذا پیغمبر خدا را می فرستد برای فرعون، سفارش فرعون را هم به این پیغمبر خدا می کند. و معلومه دیگه پیغمبر خدا هم می گوید چشم، که دیگه الان نمیخوام تاریخ بگم به چه زحمتهایی توانست فرعون را پیدا بکنه، روبرو بشه، حرفشو بزنه، اما متاسفانه او دل نداشت، قلب نداشت، وجدان اخلاقی نداشت، حرف موسی را نپذیرفت تا اون آیات مربوط به روش حضرت موسی و قضیه بنی اسرائیل و قضیه فرعون، اون مشقات، اون زحماتی که برای حضرت موسی جلو آورد. حالا حرف اینجاست، این حضرت موسی با این همه علمش علم لدن نیست، علم ماکان و ما یکون و ما هو کائن، علم خداست، خدا به او داده، علم حضرت شعیب، حضرت شعیب او را تربیت اخلاقی کرده، 12 سال زیر نظر، خوب بلده چی باید از خدا بخواد؟ خب معمولا اگر مرد دنیا باشیم بگیم که حضرت موسی از خدا باید یه لشکر مجهز بخواد، یه امکانات فراوان بخواد، به قول بزرگان از نظر قده، از نظر مده قدرتمند باشد، بره در مقابل این قدرتمندی مثل فرعون، اما این را نخواست. معلوم میشه یه چیزی بهتر از این هست، و او چیه؟ شرح سر، گفت رب اشرح لی صدری، خدایا شرح سعد بم بده بتونم تحمل مصائب بکنم برای خدا، بتونم تحمل بکنم مشقات را برای این که تحصیب نفس کنم، پیروز بر دشمن بشم، خدایا به من تحمل بده، به من شرح سعد بده. بعد قرآن علتش را هم از زبان حضرت موسی نقل می کند، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا اگه شرح سعد به من دادی کارا آسان می شود. معلومه حضرت موسی خیلی زحمت کشید، اما خدا را داره، شرح سعد داره، بالاخره توانست فرعون با اون قلدری، فرعون خیلی قدرتمند بود، نه فقط شاه بود، نه ادعا خدایی کرده بود، مردم این ادعای خدایی رو پذیرفته بودن، او رو آقا خدا میدونستن، خیلی بالا بود از نظر پول و نیرو و امکانات و قدرت و شخصیت اجتماعی، و خیلی بالا بود. حضرت موسی تک، هیچ کسو ندار، فقط قرآن می فرماید حضرت هارون رو هم همراهش بود، به خدا گفت این هارون رو هم همراه من به عنوان وزیر من، اونجا که من نباشم او باشم، هیچ کسو ندار. اما کی پیروز شد؟ موسی. چرا؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خدایا شرح صدر بده تا کارهام آسان بشه. وحلل عقدة من لسانی. خدایا شرح صدرم بده، من اراده قوی بتوانم در مقابل این قلدر قد علم بکنم و اون اراده قوی من کار بکنم، بتونم خوب حرفمو بزنم. یفقه قولی. خدایا شرح صد به من بده تا زبان گویا و زبان نافذ، تبلیغ زبان گویا زبان نافذ میخواهد. خطاب شد دادم با این نیرو، اومد در مقابل فرعون، پیروزی بالاخره مال کی؟ مال یک چوپان که هیچ نداشت جز یک عصا. اون عصاش هم خیلی کار کرد، اما بالاخره پیروز شد، با یه ذلتی دشمن را عقب زد، با یه عزتی جای دشمن نشست و بالاخره توانست دین خدا را عزت ببخشد به واسطه سعی صدر. لذا این قلب که محل عطوفت هاست، این قلب که نفس لوامه است، شاید بشه گفت بالاتر از این دوتا کار، این قلب ما گاهی اراده قوی، اطمینان 100%، راه شناخته شده، شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه، اگر خیلی بالا باشه میشه امام حسین و زینب. اراده به اندازه قوی، سعی سعد به اندازه قوی. در جلسه ابن زیاد، ابن زیاد جسارت کرد، گفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ یه جمله دارد، امام نیست اما تال و تل به امامه، از سینه زهرا شیر خورده، از نطفه امیرالمؤمنین به دنیا آمده. چی گفت؟ گفت سکلت که اموک یبن مرجانه ما رأیتو الا جمیلا. به قول یکی از بزرگان میگفت گردو رو بزن روی سنگ صاف صفر، چجوری پخش میشه؟ و ابن زیاد به اون قلدوری که جلسه گرفته بود برای جشن و شماتت و به اندازه ای له شد دیگه اصلا دیوانوار بنا کرد با سر مقدس جسارت کنه. همین جسارت کردن ابن زیاد یا جسارت کردن یزید به سر مقدس، اینا براشون میدونستن خیلی سنگینه، اما دست باچه شدن. آدمی که شرح زد نداشته باشه تو مشکلها دست باچه میشه، وقتی دست باچه شد دیگه همه چیز رو از دست میده، حتی میرسه به اونجا دینش هم از دست میده، دیگه بنامو کند با خدا گله و بدبینی به خدا و علیاذ بالله بد گفتن به خدا. و اما مثل زینب سعی سعد داره، تحمل و بردباری داره، تحمل و بردباری. زینب مظلومه اونجا که باید گریه کند گریه میکرد، میمد گودال قتلگاه و اون فریادها سر دشمن، اونجا که باید پرستاری بچه ها بکند حسابی، مثل این که اصلا چیزی واقع نشده پرستاری بچه ها میکرد، اونجا که باید تبلیغ بکند تبلیغ امامت میکرد، حتی اونجا که باید دلداری بده مثل امام سجاد را دلداری میداد، اونجا هم که باید حرف بزنه تبلیغ کنه حرفشو میزد. به این میگیم سعی سعی. لذا بالاترین قدرت برای زینب سعی صدر زینب، پیروزی هم 100% مال زینب. مشکل پیدا شدن، اما باید پیدا بکنیم. اگر پیدا نکنیم تو جزر و مد روزگار خود را گم میکنیم، غرق میشیم. به قول امیر المومنی سلام الله علیه میفرماید از دنیا بحر عمیق قد غرق فیها خلق کثیر، دنیا جزر و مد مثل دریا، موجها مثل دریا، و 190 مردم به بالا هم در این دنیا غرق میشن، یعنی تحمل ندارن، بردباری ندارن، شخصیت ندارن. وقتی شخصیت نداشت دیگه برا خاطر هیچی خودش را گم میکنه، دیگه وقتی خودش رو گم کرد دنیاشو میده آخرتش هم میده. قرآن راجع به خانمها یه جمله عجیبی داره، و اون جمله عجیب اینه که چادر را برا خانم شخصیت میدانه، و میفرماید خانم تو با شخصیتی، تو باید چادر داشته باشی تا این که تو رو بشناسن به زن با شخصیت، و الا اگر یه خانم ویلی شدی چادر نبود رو گرفتن نبود تو بی شخصیتی، همه کس تو رو میبره، همه چی تو رو میبره. با یه پیامک تو میری، با یه جمله عشق دیوانگی تو میری. با چادر باش، با شخصیت باش، دیوانه ها نتونن تو رو ببرن. با شخصیت باش، برای اینکه اگه چادر نداشتی، اگر عفت نداشتی، تو دیوانه ای. این دیوانه ای یعنی شخصیت نداری. راستی خانم چجور میشه و که اگر ولش کنن الان بعضی زنها لخت میاد تو کوچه، خب معلومه این دیوانه است دیگه. پیغمبر اکرم رد می شدم، دیدن که یه دسته اطراف یه خانوم رو گرفتن. پیغمبر فرمودن چه خبره؟ گفتن یا رسول الله دیوانه است. پیغمبر یه جمله شیرینی دارن، فرمودن نه این دیوانه نیست، این مریضه، مغزش نمیتونه فرمان بده، یعنی روح نمیتونه فرمان به مغز بده. مغز محل عقله که با دربارش صحبت کردم، این میشه مریض. اون رگ ذره بینی اگه درست بشه، دیوانگی اینم درست میشه، میشه عاقل. بعد پیغمبر اکرم فرمودن میخوای یه دیوانه نشونتون بدم؟ دیوانه اون خانومی که تو کوچه با طرز را رفتنش مردم رو جلب به خودش میکنه، یه دیوانه همز، یه به شخصیته. به قرآن رو ببین، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرف فلا یؤذن. یا رسول الله به همه زنا بگو، نه اختصاص به زن خودت و دختر خودت، نه، به همه زنا بگو چادر سر کنی، با چادر خوب رو بگیرید. ویلنگ و ولاز این که چادرتون ویل باشد، نه، حسابی با شخصیت، برای این که این چادر علامت شخصیت توست. اگه چادر نداشته باشی شخصیت نداری، سعی سعد نداری. وقتی سعی سعد نداری دیگه میره به گاهی برای خاطر حرف مردم، گاهی برای خاطر شوهر کردن، گاهی برای خاطر این که مردم بگن باریکلا، بعض اوقاتم نفوذی میشه، آلت دست استکبار جهانی میشه و فساد اخلاقی تو جامعه. تفسیر که ای خانم های بی ادب دیگه، به جای این که بره زیر نظر زهرا و امیرالمؤمنین، میره زیر نظر استکبار جهانی مجانی. بعض الان ما را صهیونیسم ها جشن میگیره، خیلی خوشحاله، برای این که اگه فساد اخلاقی یه جامعه رو بگیره، اون جامعه تباه میشه. ما الان صهیونیسم خوشحالشون کرده، چرا؟ برای این که ما فساد اداری داریم. این فساد اداری یعنی با هم دشمنیم. وقتی که این آقا بیاد ببیند که کارش تو این اداره درست نمیشه، التماس میکنه، حتی مجبور میشه، رشوه میده، همه کار میکنه، بازم کار درست نمیشه، برو فردا بیا. این که پشت میز نشسته این یه آدم بی شخصیتیه، و الا اگر آدم با شخصیت بود، سعی صدر داشت، باید کار کار ای را فوراً انجام می داد و الا بدونید این فساد اداری دشمنی می آورد. الان بسیاری از مردم دشمن دولتن برای خاطر اداری ها کارشون را انجام نمی دن دیگه. حالا علی عزب الله علاوه رشوه خاری ها پارتی بازی ها اما تنبلی کاری، بیکاری، کمکاری، بدکاری اینا زیر سر چیه؟ سعی سعد نیست. وقتی سعی سعد نیست با یه لیسان سکول میخوره. اگه یه مدرک دکترا بگیره چه غروری پیدا میکنه. دیگه در مقابل اون ارباب رجوعه سلام میکنه این جوابش نمیده. یه غرور یعنی بی شخصیتی، یعنی نداشتن سعی سعد. خیلی بده. ولی اون که الان مورد بحثمه دشمن سازه. الان خیلی ها دشمن یک دیگرن برای خاطر اینکه ارباب رجوع تو اداره کار داره کارش انجام نمیده. خب حالا علاوه بر اینکه حقوقی که میگیره حرامه، علاوه بر اینکه پشت میدی که نشسته حرامه، این خدمتگزار خلق خداست، کمکاری کنه بدکاری کنه اینا حرامه. حقوقی که میگیرد حرامه. این بچه ها که درست میشن چرا بدن لقمه حرام؟ چرا بچه های ما اینجوری هست لقمه حرام؟ علامت نداشتن شخصیت. ما چرا باید اقتصاد ناسالم داشته باشیم؟ چرا باید فقر در جامعه ما باشه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه 5 سال حکومت کرده، تو نماز جمعه در مقابل خوارج نهروان، در مقابل دوست، در مقابل دشمن میگه ای مردم در این 5 سال حکومت من دیگه یک نفر فقیر نیست. از نظر خوراک، پوشاک، مسکن، ازدواج، همه در رفاه. حتی براتون آب آوردم. خیلی عجیبه. 3 تا جنگ همین بی شخصیت ها روی دست امیرالمومنین گذاشتن، اما در این 5 ساله با این 3 تا جنگ توانست اقتصاد را سالم کنه، توانست اقتصاد اسلام را پیاده کنه. اقتصاد اسلام در وقتی پیاده شد دیگه 100% فرق می‌کنه. آقا امام زمان که بیاید که دیگه این جاش معجزه نیست. آقا امام زمان وقتی بیاید با خرق عادت مسلط بر جهان میشه، به یه شبانه روز به 6 شبانه روز. این خرق عادته، این معجزه. اما بعدش دیگه معجزه نیست. پیاده شدن قرآنه. پیاده شدن قرآن یعنی یه زندگی منهای فقر، یه زندگی منهای نگرانی، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی بهشتی 100%. اگر ما فساد اقتصادی داریم همه ما، چرا بازاری ها اینقدر بیرحمه؟ چرا؟ این تفاوت نرخ ها تو بازار برای چی؟ بازار یعنی شخصیت. من بچه بودم با این بازاری ها تماس داشتم. بازاری ها تقید به نمازشون، تقید به خدماتشون، من جمله ارزان فروشیشون، تک نرخیشون. الان بری تو بازار میبینی هر کسی برای خودش یه نرخی درست کرده، یه چادر میخواد بخره، این چادره از مثلا نمیدونم 50 تومن شروع میشه تا میرسه 70-80 تومن، هر کسی برای خودش یه نرخی درست کرده. بازار یعنی شخصیت، حتی اقتصاد وابسته به بازار، بازار با شخصیت. الان در بازار اصفهان، بازار اصفهان یعنی چه؟ رادیو در وقتی که میخواد اصفهان رو بگه، میگه که پای تخت فرهنگ و تمدن اسلامی. شما اسمتون اینجوری تو رادیو به دنیا میگین. بازارمون شده عروسک بازی، برای خاطر این که یه بولیز بفروشه یه عروسک درست میکنه، این بولیز را اینه این عروسک میکنه. معلوم است اینا بی‌شخصیتی است دیگه. خیلی داریم، خیلی داریم. از این دوتا بدتر فساد اقتصادی. خانم با یه وضع نکبتباری میاد تو بازار، شما بازاریا یه احترام حسابی بهش میزنید. همین شما بازاریا، اگر یه خانم با چادر رو گرفته اما یه خانم حسابی بد از نظر حجاب بیاد تو مغازه، بعضیاتون اون خانم چادریه ول میکنید، میچسبید به این گرم نرم تا این که کارش انجام بدید، بعد برید سر اون چادریه اگه بهش تشر نرید. معلوم است اینا همه بیشخصیتیه. وقتی سعی سعد نباشه کار میرسه به اینجا، ما من شما داریم تبسم میکنیم، باید خون گریه بکنیم. این فساد اخلاقی چیه ما پیدا کردیم؟ این دبیرستان‌ها چیه؟ چرا دبیرستان‌ها اینقدر نکبتباره؟ تقصیر کیه؟ تقصیر همه. تقصیر دولت؟ بله. تقصیر آموزش و پرورش؟ بله. تقصیر مردم؟ بله. همه کلکم مسئول، کلکم را، کلکم مسئولون از رعیته. این دبیرستان ها چرا اینجور؟ این وضع نکبتبار دبیرستان ها چرا؟ دانشگاه های ما رفته درس بخونه یا رفته بی عفتی یاد بگیره؟ اول چیزی که کنان زده میشه عفاف به حجابه. اصلا چادر تو اصفهان شده دماده. ای قرآن میگه چادر یعنی شخصیت، قرآن میگه باید چادر باشد و الا آدم بی‌شخصیتی هستی. اما الان چادر شده کهنه قدیمی. مختص این پیر زن ها، اونم که وضعشون بد شده، اما دخترها، اونم دانشکده رفتن، هر چی چون تو اصطلاح بیشتر ببینیم وضع حجاب بدتر. فساد اخلاقی داریم، آقا خیلی بالاست. بترسید از روزی که اینا دست و پا پیچمون بشه. علیاذ بالله یه دفعه داعشیان مسلط به سرمون بشه، بترسیم. باید ترسید آقا، به خود ننازیم، به گناهمون فکر بکنیم. این فساد اخلاقی خیلی خطر داره. تا تقصیر کیه؟ همه دولت آری، مجلس آری، مردم آری، مسئولین آری، همه این اقتصاد بیمار دست کیه؟ خودمون. این مصائب، این بلاهایی است که خودمون به سر خودمون آوردیم. فساد اداریمون بدتر از فساد اقتصادی، هر دو بدتر از فساد اخلاقی، فساد اخلاقی بدتر از هر دو، هر سه زیر سر کیه؟ بی‌شخصیتی. اگر خانم ها با شخصیت باشن بگه میشه دنیا رو بهش بدی، بگه بی چادر پیش دامادت حاضر نیم. پدر مرحوم آیت الله آقای سیستانی از علمای بزرگ مشهد بوده، دلش هوای امام زمان کرده، لذا نعز کرده 40 نماز امام زمان تو 40 مسجد بخونه. داماد ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت تا مسجد 40. تو مسجد 40 اومدن پیشش گفتن آقا امام زمان تو این خونه است، تو رو میخواد. مرحوم آیت الله سیستانی گفته بود رفتم خدمت آقا امام زمان، دیدم خانم خانه از دنیا رفته، آقا امام زمان اومده نمازشو بخونه. بعد رو به من کردن، گفتن این خانم با عفت بود، یک عمر با عفت، حجاب و عفاف خوب، در زمان پهلوی اصلا از خانه بیرون نیامده. آقا امام زمان اومد نماز. اینم میگن زن با شخصیت. و ما باید بر این اوضاع فکری بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به امام زمان نایا الله. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.